درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بینندگان برنامه هستین. امروز در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. گفتگوی خواهیم داشت در پیرامون این تقریبا دو هفته ای که از جنگ گذشته، بیشتر از دو هفته است که از جنگ گذشته و جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و نقاط نظامی زیادی مورد هدف قرار گرفته. میخوام ازشون بپرسیم که خب این چه معنی داره، اینا چه اهمیتی داشته، این نقاطی که مورد اصابت قرار گرفته نابود شده و آیا آمار ارقامی دارن یا نه. میریم پیش شهرام سبزواری گرامی. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود به شما و درود به بینندگان خوب شما. بعد از مدت ها خدمت شما هستم، خوشحالم از اینکه دوباره فرصت شده خدمت شما باشم.
سپاسگزار از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. راست میگی، خیلی مدت طولانی شده که ما با هم برنامه نداشتیم. یادش بخیر قبلا تقریبا هفته یکی دو تا برنامه داشتیم. خب
شما الان سایه سنگین شده، ماشاءالله از ما بهتر میشینی، دیگه ما رو دعوت نمیکنی.
نفرمایید، ما همیشه شما رو دعوت، شما در این برنامه به روی شما همیشه بازه. عرضم به خدمتت که شهرام جان، ما دیدیم که خودت هم میبینید، میدونم که از نزدیک داری دنبال میکنی اخبار رو، خیلی دقیق‌تر شاید از بیشتر آدمایی که دارن، اصلا از من که قطعا دقیق‌تر داری نگاه میکنی، میبینی که چه اتفاقی داره میفته. خب به طور کلی چی میبینی؟ یعنی حال بخوای خلاصه مثلا بگی که خب کلا تو این 14 روز چی شد، چه اتفاقی برای نیروهای نظامی جمهوری اسلامی افتاد؟
به طور کلی ببین، ما باید نیروها رو به نظر من چند دسته بکنیم. یکی نیروهای کلاسیکه، یکی نیروهای زامبیه که خودت بهتر از من میدونی. زامبیهای جمهوری اسلامی که کف خیابون رها هستن. مهمانهای دیگه برنامه شما هم راجبشون توضیح دادن که اونا اصلا بحثشون همین تهدیدهای جمهوری اسلامی پیش بردن و تهدید مردم رو هیدر هیدر کنن و پرستش امام مقواییشونه، رهبر مقواییشونه. بحث نیروهای کلاسیک که میاد وسط، من چیزی که دیدم، ببینید نیروی دریایی ارتش تقریبا میشه گفت 99% داغون شده، از کار افتاده، دیگه عملیاتی نیست. ناوچه دنا رو زدن، سهند رو زدن، سهند، سبلان و خیلی از ناوچه های دیگه که وجود داشته رو زدن، اونایی که در خلیج فارس ماموریت داشتن. بعد مقر رو زدن، اسکلر پایگاه یکم دریایی بندرعباس رو زدن، خارکو جدیدن زدن. یه گزارش هایی هم هست که برخی از تکاوران دریایی در 18 و 19 دی ماه توسط خود رژیم دستگیر شدن، ولی خب ما راستش بخوای بعد از اینکه قطعی اینترنت رو داشتیم نتونستیم صحت اینو بسنجیم ببینیم واقعا این اتفاق افتاده یا نه، ولی خب جست گریخته گزارشی داشتیم که برخی از تکاوران دریایی که به حمایت از مردم اومده بودن توسط رژیم دستگیر شده. از این ور میایم، اون 1% هم که فکر میکنم نیرو دریایی سالمه، اون نام ناو دماوند و قسمت نیرویی که در دریای مازندران داره و یعنی خلیج فارس کلن خوابیده. همینجور سپاه هم نیرو دریاییش، اون شناورایش که توی دریا بودن، از اون ناو سلیمانیش بگیر و ناو بندر باقری و اون اسباب بازی ها بود که کشتی های تجاری رو برداشته بودن تبدیل کرده بودن به پهباد پرون و نمیدونم نفشی گذاشته بودن، آسفالت دخته بودن، باند درست کرده بودن و اصلا چرت و پرت هایی که معلوم نیست تو کجا اینا رو برای خودشون دیده بودن، اونا هم همه غرق شده دیگه، الان وجود خارجی نداره یا اینکه نابود شده. حتی قایق‌هایی که باهاشون مینریزی می‌کردن و بخشیشو تو دریا زدن، بخشیشو تو ساحل رفتن زدن قبل از اینکه اصلا حرکت کنن یا اقدام به مینریزی کنن، همونجا با شنودی که دارن، با احاطه اطلاعاتی که دارن رفتن اونا رو اونجا زدن. اینم از میشه گفت نیرو دریایی سپاه که اینم بهش میگفتن نمیدونم ما قایق‌های زنبور داریم، زنبوران عسل داریم فلان، حرفا نمی توهماتی که ارزشی ها خودشون همیشه گفتن و میگن و خواهند گفت تا زمانی که هستن. بیان روی نیرو هوایی پایگاه بوشهر رو زدن، پایگاه وحدتی رو که اصلا شخ زدن، اون F-5 رو، پایگاه شیراز رو زدن، پایگاه چابهار رو زدن، پایگاه تبریز رو خیلی وحشتناک زدن، پایگاه همدان رو زدن، پایگاه اصفهان رو زدن، عملا میشه گفت تمام پایگاه ها رو زدن. اینجوری من به شما بگم، جنوب و غرب کشور تقریبا هر آنچه که نظامی توش بوده نابود شده، از هوا نیروز بگیرید تا نیرو هوایی تا تأسیسات نیرو دریایی، حتی مال سپاه و ارتش فرقی نمیکنه، همه رو زدن. شرق کشور رو با ملاحظه اقدام کردن که منم اونم فکر میکنم علتش وجود طالبان هست و ملاحظاتی گذاشتن برای اینکه یه وقت طالبان خیالات خام نزنه سرش تو این وضعیت، بیاد مثلا منطقه رو به هم بریزه، بعد دوچار موزل بشن، اون وقت بعد یه درگیری هم با طالبان داشته باشن، چون خودت میدونی این نیروهایی هن که جهادی هم مثل بدتر از این زامبی های جمهوری اسلامی اونان دیگه. اون شرق رو با بینش بیشتری حالا یا با تحقیق بیشتری دارن مدارا میکنن. حالا کی برسم به شرق کشور من اونو نمیدونم.
حتی میبینی که اگه بشه قبلش، 2 روز قبل از اینکه به ایران حمله بشه، به جمهوری اسلامی حمله بشه، پاکستان به افغانستان هم حمله کرد.
بله،
شاید اینم ارتباطی داشته باشه.
دقیقا میخواستن طالبان رو لب مرز، آخه نیرو آورده بود لب مرز ایران. اتفاقا ما صحبتی که با یکی این دوستان داشتیم، خطر طالبان رو جدی دونست و گفت خیلی نیرو تجمع کرده اونجا و اتفاقا ایشون گفتش نمیدونم چرا پاکستان این همه نیرو آورده لب مرز و اینا. یه پسرفتی به پاکستان به افغانستان داد، به طالبان، نیروهای طالبان داد در اون منطقه که نیاد یه وقت داخل ایران. این روندی که داریم میبینیم که الان رسیده به جایی که هواپیماهای سوخرسان رو زدن، هواپیماهای بوینگ 747 و 707 و همه رو زدن، چیزی دیگه نمونده، فرودگاه ها رو دارن میزنن. برخی ها میام میگن زیر ساخت، نه، اینا من اتفاقا یه مقاله هم در این باره نوشتم، اینا زیر ساخت صنعت هوایی ما حساب نمیشن، اینا دیگه همشون باید بازنشست میشدن، سالها از دوران بازنشستگیشون گذشته بود. حتی F-14 ها که الان ناوگان F-14 رو زدن، ناوگان F-50 رو زدن، میراج F-1 رو زدن در چابهار، از این طرف سوخ 24 هایی که وجود داشت رو زدن، یکی دو تا سوخ هم پرید از نیرو هوایی سپاه و این کارهایی که اصلا با عقل انسان جور در نمیاد، رفت سمت قطر که نرسیده به قطر، هم اونا رو هم زدن انداختن، بحرین یا قطر بود، اونا رو هم زدن انداختن. یه یاک هم تو این هریویری، یاک اصلا یه پرنده آموزشیه، اصلا توان درگیری نداره، بلند کردن که هنوز بلند نشده، زدن انداختنش که بسیجی ها جشن گرفته بودن، فکر کرده بودن هواپیمای آمریکایی رو زدن. این اتفاقا افتاده و اینا زیر ساختای کشور ما نبوده، اینا همه سالها پیش باید بازنشست میشد، سالها پیش باید اصلا اینا رو میذاشتن کنار، جایگزین میذاشتن جاش. یعنی همون تو حین جنگ ایران و عراق خیلی از این ناوگان باید بازنشست میشد، ناوگان جدید جایگزین میشد، ساعتهای پروازش پر شده بود، ساعتهای عمر قطعات پر شده بود، ساعتهای خیلی کار باید میشد که نشده بود با توجه به وجود جمهوری اسلامی و تخاصمی که با کل دنیا داشت و تحریمی که قرار گرفته بود، توان جایگزینی این تجهیزات رو نداشت. روسیه هم که خودتون میدونید بارا باش قرارداد بستن، ولی قراردادها هیچ کدوم به پایه عمل نرسید، مثل همین سوخ 35 چند سال بازی دادن جمهوری اسلامی رو ولی هیچ کدومش عمل نشده و پول گرفتن، پهباد رو گرفتن. الان هم که ظاهرا پوتین گفته ما یه سری پهبادها رو برمیگردونیم، یعنی تعهدی که داشته اون صحبتایی که آقایون میکردن، ما تهاجر کردیم، نمیدونم پهباد دادیم، سوخ گرفتیم، فلان گرفتیم، الان روسیه گفته من خودم پهباد شاهد دارم تولید میکنم، جمهوری اسلامی وقتی پهپاد نیاز داره من پهپاد بهش میدم، دیگه جنگنده بهش نمیدم، جنگنده به کارش نمیاد، نه جاشو داره نه توان پریدنش داره. روسیه باشون بازی کرده، اینا هم چجوری بگم بازی خوردن، حالا یا بازی خوردن یا عقلشون نمیرسیده، هر جوری که شما میخواین حساب کنید. در کل کار به جایی رسیده که الان دارن تو خیابونا دنبال بسیجی ها میدونن، پاسگاه ها رو دارن میزنن دیگه، چون دیگه پدافندی وجود نداره. اگر جرأت داشته باشن تک و توک شاید مثلا یه قبضه یک سامانه S-300 یا S-400 یا باور 373 جایی مخفی شده باشه، ولی به محضی که روشن کنه دو تا هواپیمای شناسایی که دارن در سطح ایران پرواز میکنن، امواج رو دریافت میکنن، محلش مشخص میشه و مورد هدف موشک ضد رادار قرار میگیره، ضد پدافند قرار میگیره و از بین میره با توجه به امنیتی که بالای سر ایجاد کرده. همون عرض کردم افتادن به دنبال پاسگاه بسیج دویدن و این مامورا که جمهوری اسلامی هم زامبیاشو ورده کرده سپر بلای اونا، هی فراخوان میده بیاین تو خیابون، تو رو خدا خونه هاتون نرید، بیاین تو خیابون. تو خبرات من دیدم که سنتکام گفته ما میخوایم ایده رو وارد بکنیم. ایده یک هواپیمای پشتیبان زمینیه، یه پشتیبانی نزدیکه، یعنی زمانی این هواپیما وارد میدون میشه، وارد عملیات میشه که اومدن پایین نیروهای زمینی دارن کار میکنن و این باید بیا تجهیزات زره پوش، تجهیزات مثلا سنگین نیمه سنگین طرف مقابل رو، دشمن رو بزنه. خب اینجا ما نیروی زمینیمون آمریکایی نیست ظاهره، نیرو زمینی که قراره با نیروی سرکوب درگیر بشه ایرانیایی هستن که باید پشتیبانی هوایی داشته باشن و ایده اگه ورود کنه به جنگ همین کمک نظامی، یعنی رسما اومده که ماشینای سرکوب، ماشینای آبپاش، نیروهایی که میان وای میسن، موتور سوارهایی که میانو قلقم کنه، چون واقعا قویه، یه توپ 30 میلیمتری داره که وقتی شلیک میکنه هم صدای شلیکش باعث میشه که اصلا خودت نیرو خالی کنه، چه برسه به این که گلوله های 30 میلیمتریش با اون قدرت انفجاری به هدف برخورد کنه و منفجر بکنه. باید دید روند به کجا میره دیگه. این میشه گفت یه گزارش سریع و سر مختصر از این 16 روز بود.
آره خیلی ممنون. ببین الان مثلا یه سری از این مثلا میاد مثلا ساختمونی منهدم شده، میخواستم ازت بپرسم ببینم کدومهاشو مثلا میشناسی یا چی بوده قضیهش. مثلا فرض کن اصفهان تو این 2 روز پیش بعد جوری کوبیدن، جاهای مختلفشو زدن که خودت حتما دیدی میشناسی بهتر از، مثلا کوه صفر زدن یا چند تا خیابون داخل
کوه صفه،
بعد صفه، بعد خیابون نجات اللهی تو تهران چی بوده اونجا که زدن تو خب... آها یکی یکی
آره دیگه بگم دیگه
بگو.
ساختمون ستاد کل رو زدن که موسوی توش مردون بچه ها خونده، بعد که بیت رهبری که همه میدونن، پارچین رو خیلی بدجور زدن،
بعد اصلا پایین بیت رهبری یه چیز بود یه مثل پادرون
دانشکده افسری،
آها اونم زدن، نه اونم از
دانشکده افسری، بخشی از دانشکده افسری رو زدن. بعد پایگاه مقداد رو زدن، سپاه رو زدن، سپاه کرج رو زدن، اون محلای تجمع نیروهای سرکوب رو زدن، پادگان امام علی رو زدن، پشت استادیوم نوپوی دپوی داشت که نیروهاش اونجا بودن، مرکزی بود، اونجا رو زدن، بعد رفتن تو استادیوم 12 نفری 12,000 نفری اونجا رو هم زدن. عملا میشه گفت هر جایی که اینا دارن دپو
برای
میکنن،
اون آزادی دیدی اون چی بود، اون پایگاه قرارگاه میثم چی بود،
اون حساب بود. بعد هواپیمایی قدس و پهپادسازی قدس رو زدن، در نمیرم من میگم همه کجا رو زدن، نگران نباش، جای اساس هم میگم، اونا رو زدن. بعد پهپادسازی قدس رو زدن که انتهای پایگاه مهرآباد، صنایع اپتیک اصفهان رو زدن، شاهین شهر رو زدن که ساسد اونجا هم خودروسازی داره هم مهمات سازی داره. تأسیسات سلاح شیمیایی سازی شیراز رو زدن، رنگ ارغوان رو زدن که اونجاست، و مهمات سازی فجر رو زدن که باز تو شیرازه، همون فجری که میشنوید، تیم فوتبال هم داره فجر سپاسی، یه تأسیساتی دارن اینا، نورد، کار نورد رو انجام میده. انتهای فرودگاه مهرآباد باز دوباره صنایع الحدید رو زدن که بدنه موشک‌ها رو میسازه و پهباد میسازه، بدنه پهپادها رو میسازه، لولای تانک رو میسازه، تانک سازی و ایناست. عملا میشه گفت هر جایی که برای سپاه پاسداران کار میکرد جای مخفی برای اهداف اسرائیل و آمریکا نبود، همه رو میشناختن خیلی بهتر از من و امثال منی که یه مدتی مثلا توی بحث چیز کار کرده بودیم، نظامی کار کردیم. تا اونجایی که من میدونم اکثر پایگاه هوافضا مورد حمله قرار گرفته، اکثر لانچرهایی که داشتن و مورد حمله قرار دادن، با ضعف شدید لانچر مواجه هستند. خیلی از دپوهای موشک ها قابل دسترسی نیست، یعنی یه جوری دفع شده که نمیتونن ازش خارج کنن، موشک ها رو خارج کنن و بخوان شلیک کنن. هرچی هم توش بوده، اگه پرسنلی هم داخلش بودن، همونجا دفع شدن، جوری زده شده که کلا دفع شده شهرهای موشکی. تقریبا میشه گفت تمام مراکز تحقیقات رو زدن. بعد دیگه رسیدن به سوخت داخلی، اون بخشی که برای سوخت موشک و سوخت خودروی سرکوب و خودروی نظامی و تجهیزات نظامی استفاده میشه، که انبارهای نفت رو زدن همونجور که مستظر هستید. یه جنگ نرم تاکتیکی دارن جلو میبرن مرحله به مرحله و کنترل شده، تا جایی که امکان داره میخوان به مراکز غیر نظامی و غیر نظامیان آسیب نرسونن. ولی خب مثلا فلان سرداری میره قاطی مردم میخوابه، یا الان ور میدارن میارن مردم فراخوان میده، جمهوری اسلامی کف خیابون نگه میداره برای اینکه مثلا سپر انسانی درست کنه، اون دیگه مرگ اونا اجتناب ناپذیر میشه. در صورتی که همه جای دنیا اگه دوچار یه همچین جنگی بشن، به مردمشون میگن یا برید تو پناهگاه، یا حداقل اینه که میگن یه جایی باشید که
اتاق
باشه
نه
که پنجره نداشته
اصلا.
باشه، بله، سیف باشه، از همه جا محکمتر باشه، نمیدونم درایی داشته باشه که مثلا حداقل شما رو بتونه یه 24 ساعت سیف نگه داره تا بتونن بیان نجاتتون بدن نیروهای امدادی. ولی جمهوری اسلامی نه، بریزید کف خیابون، یه مش زامبی هم که میریزن کف خیابون و فرنگ شهادت و مسخره بازی ها و سیرک ها و تعزیه هایی که دارن را میندازن الان، سیرک واقعا یا تعزیه است، اصلا مشخص نیست به چی فکر میکنن اینا. میان کف خیابون و سپر انسانی درست میکنن، دقیقا کاری که چیز میکنن. فیلم هاش هم اومده بیرون، حالا نمیدونم شما دیدی یا نه، یکی تو همین روز قدسشون، سیرک روز قدس، سرش گرفته بود، داشتن ازش فیلم میگرفتن، مامور نیروی انتظامی اومد مثل اینکه باهاش هماهنگ نشد، با پاشو پاشو این ادوات چی اینجا در میاری، بهش گفت برو. این اینقدر یعنی جمهوری اسلامی افتاده به این بازی ها دیگه، طبق من چیز خاصی نیست.
ببین حالا مثلا خب ما داریم میبینیم این چیزا رو، به هر حال خب خودشون هم دارن اون تو هم دارن میبینن دیگه. واقعا یعنی چی مثلا این نیروهایی که الان هنوز کنار این حکومت وایسادن، یا دیدید میرن تو خیابون میشینن، مثلا چون قرارگاهشون خراب شده میرن تو خیابون نشستن، یا نمیدونم چادر میزنن اون بغل مثلا تو خرابه ها، اینا واقعا مغزشون چی داره میگذره؟ برای چی
مستصلن؟ برخلاف چیزی که جمهوری اسلامی میگه بحث اعتقادی، 90% این نیروهایی که اینجوری آواره کف خیابون نشستن، با توجه به این هم که الان بانک سپاه و ملی و اینا یه جورایی میشه با اراده خارج شده و شبهاش بسته است و فیلماش داره میاد بیرون و حقوق شب عیدشون هم نمیتونن بگیرن، یه جوری به شما میگم مستثل شدن اینا، این نیروها نمیدونن چیکار کنن، نمیدونن برن خونه نرن خونه، اگه برن خونه هنوز ترس اینو دارن که مثلا شاید جمهوری اسلامی 1% بمونه، 1000 درصد بمونه و فردا براشون حکم فرار از خدمت بزنن در زمان جنگ و با اعدام دچار بشن. که این جمهوری اسلامی هم خیلی کارهای دیگه هم میکنه. شما ببینید الان دنبال این میگردن که مثلا یه سری رو جاسوس اعلام کنن، بعد از یه مدتی دوباره بیان بگن نه اینا جاسوس نبودن، مثل اون افتضاحی که در اون 12 روز به دست آوردن، رفته بودن خونه هایی که خودشون پوششی پهباد تولید میکردن و گرفتن به اسم خونه های اسرائیلی، بعدش اومدن تکذیب کردن گفتن این خونه ها خونه های خودمون بود. جمهوری اسلامی یه همچین حکومتیه و این نیروها الان هنوز موندن بین خیلی از این نیروها و برخیشون پیام میدن، پیاماشون رو دریافت میکنیم، نمیدونن چیکار کنن، یعنی نمیدونن اینوری برن یا اونوری برن. اون ترس هم هست براشون که اگه مثلا 1% جمهوری اسلامی بمونه فردا نیان به ما مثلا انگ خائن بزنن، اعداممون کنن، خانوادهمون چی میشه. این
یعنی یه
متاسفانه
درصد
این
احتمال
داستان
میدن
هست.
که بمونه جمهوری اسلامی.
والا چی بگه، به نظر من 1000 درصد خیلی خوشبین باید باشن که اینا فکر کنن جمهوری اسلامی ماندگاره. ولی خب میدونی از چی میترسن؟ شناختی که از آخوند دارن، میگم که یه فیلمی هم خودشون درست کرده بودن، امراض میدوید اون حضرت علیشون میخواست بکشتش، یه دفعه لغ شده. اینا آخوند رو به اون شکل میبینن، میگن همه کار میکنه برای اینکه بمونه، شاید یه دفعه چرخیدن یه حرکتی زدن دنیا اصلا مثلا فلان شد، در صورت که فکر نمیکنم اینجوری باشه، چون دیگه رسیدن به انتهای انتهای انتها، هر بازی و هر فنتی هم در میاره دیگه دنیا نمیپذیره. مثل جایی شده که شما همه کوپونات رو استفاده کردی، همه امتیازات رو استفاده کردی، دیگه این آخر خطه، دیگه جایی نداری برای اینکه بخوای استفاده بکنی. فراخوان جدید نمیدونم شنیدید یا نه، راجع به اینه که گارد جاویدان بیاد هوشمندانه، همین که هوشمندانه ضربه بزنه به ایستای بازرسی، همین که مکانهاشون رو مشخص بکنه، ولی در قالبی که برای جانشون خیلی ارزش قائل بشن. ما دنبال فرهنگ شهید پروری نمیدونم تو باید بری فدا بشی این صحبت ها نیستیم، میدونیم که خیلی اتفاقات افتاده، خیلی عزیزانمون جاوید نام شدن، واقعا هر روز میشنویم که یاد و نام یکی از این فرزندان ایران و جاوید نامانی که برای این راه آزادی رفتن هم باعث افتخاره، هم باعث درد عمیقی در سینمونه که عزیزان جانشون رو دست دادن. ولی بچه هایی که گارد جاویدان دارن کار میکنن و هوشمندانه دارن کار میکنن، جانشون رو اولویت قرار بدن، تا جایی که میشه جانشون رو حفظ کنن و هوشمندانه ضربه بزنن، کار پارتیزانی بکنن، اصولی برن جلو تا با توی آزادی همه با هم جشن بگیریم.
بله ببین، خب
بریم سال
اصولا
بعدیشو.
آره اصولا جمهوری اسلامی بر اساس حالا چیزی که ما دیدیم بیشتر از همه از مردم ایران میترسید، یعنی واقعا دشمن اصلی ایران هست و خودش هم میدونست که دشمن اصلی جمهوری اسلامی همین مردمی هستن که داره باشون دشمنی میکنه، همین مردمی که داره رودخونه هاشون رو خوش میکنه، دریاچه هاشون رو خوش میکنه، پولشون رو میدزده از تو بانک ها، مؤسسات مالی و اینا. به هر حال این مردم یه روزی بلند میشن، برای همین خیلی برنامه‌ریزی کرده بود. میبینیم چقدر مقرهای مختلف اینا رو دارن میزنن و الان میخوام ببینم که اون توان، حالا توان موشکی و پهپادسازی و اینا به کنار، ولی توان سرکوب جمهوری اسلامی اگه بخوای درصد بگی، میتونی یه درصد بگی مثلا از 100 به چند درصد رسیده الان؟ یعنی اگر مثلا فرض کن همین امروز جنگ تمام بشه، جمهوری اسلامی چقدر توان داره واقعا مقابله کنه با مردم، با مردم معترضی که میان به سراغ جمهوری اسلامی؟
شیرازه توان سرکوب همونجور که یکی از مهمانان محترم شما هم گفت اصلا پاشیده، اگه از هم نپاشیده بود 401 مجبور نمیشد که از خارج از کشور نیرو بیاره برای سرکوب کردن مردم. عملا به چشم قاتل دارن نگاش میکنن و خود این خیلی هزینه و بار روانی برای کسایی داشته که تو این چرخه سرکوب چه بودن چه اسمی اسم روشه. مثلا شما فکر نکن که فقط اونی که در سرکوب شکست شرکت داشته این بار روانی رو داره تحمل میکنه، اتفاقا اون کسایی که اون لباس تنشونه ولی شرکت هم نداشتن، اونا هم دارن این بار روانی رو تحمل میکنن که این 30,000 نفر چی بوده کشتیم. یا هر روز یه گزارش دهشتناک وحشتناک داره میاد بیرون، مثلا بحث همین اتفاقی که برای پرستاران افتاده تو بیمارستان رجایی، خب اونها هم میشنون دیگه، اونها هم قطعا به گوششون خواهد رسید و فکر میکنن چرا باید یه همچین نیرویی اصلا وجود داشته باشه، چرا یه همچین خیانتی به ملت باید بشه، چه پشت داستان بوده که یه همچین جنایتی شده که اون موقع است که فروپاشی روانی نیروی سرکوب هم شکل میگیره. شما ببینید یک پلیس آمریکایی رو اگه در نظر بگیرید، صحنه قتل وقتی میره بالا صحنه قتل برمیگرده، بعدش میره روانپزشک، کلی با روانپزشک کار میکنه، کلی بهش مثلا باش کار میکنن، اون بار روانی منفی که درش ایجاد شده رو میکشن. نیروی سرکوب از یک سرکوب خشن با کشتار زیاد با فشار روانی زیاد با حس انتقام جویی که در طرف مقابلش ایجاد شده اومده بیرون، حتی تو خانواده خودشون دچار محدودیت هستن، قطعا بچه هاشون فامیلاشون باهاشون برخورد میکنن. خیلی از این بچه های جوونی که هستن، خب بالاخره وقتی طرف ببینه باباش رفیقش کشته مقابلش میسته، یا خیلی از دوستانشون خانواده هاشون جزء این کشته شدگان بودن. این اتفاق این بار روانی زیادی رو روی نیروی سرکوب آورده بدون اینکه بخوان این بار روانی رو ازش بگیرن، و حالا اومده وارد یه جنگی شده که اون پایگاه اطمینانی هم که داشتن، مثلا میرفتن میخزیدن تو لونه هاشون، لونه هاشون هم خراب شده، مجبورن حالا بیان برن تو مدارس بشینن یا تو خیابونا بشینن، کلانتری کنار خیابون را بندازن، با اون اوضاع احوال توی خیابونا بگردن. خب قطعا شیرازه اون سرکوب اصلا پاشیده و اونا دیگه نمیشه تسلط روانی و روح روان اونا داشت و ازشون اجرا کردن دستور رو بخواد، اونا دیگه توان اجرای دستور ندارن. بحث میرسه یه سری نیروهای ایدئولوژی مثل مثلا پاسداران، سپاهی های تروریست، که اونم باز وقتی که پایگاهشون رو زدن، لشکرشون رو زدن، فرمانده هاشون رو زدن، جا مکانشون رو زدن و این سوالهایی که دارن از خودشون میکنن باعث یه دوگانگی میشه و خواست مردم بالاخره اونا درگیرن دیگه، فوشهایی که میشنون بالاخره نونوایی میرن فوش میشنون. یه صحنه دیدیم یکی از این کاسبا یارو رفته و تعریف میکرد، میگفتش که ببین من توی سرکوب بودم، گفت من به تو جنس نمیفوشم، برو بیرون فلان، تو خونه بچه ها رو ریختی. همه فکر کنم دیدن اون فیلمو، یه دفعه وایرال شد و پیچیدی. کاسبی بود در مشهد، یارو نونوا بود، بسیجی بود، رفته بود توی سرکوب شرکت کرده بود، کاسبه بقالیه از مغازش بیرونش کرد و گفت من به تو جنس نمیفروشم. هرچی هم اون گفت تروریست بودن، گفت نه مردم عادی بودن، تروریست نبودن، تو دستت به خون. ببین این بار روانی که میاره اون به افرادی که اینجوری حتی ایدئولوژیک میامدن سر کار، باعث میشه که اینا عقب بشینن. وقتی که اینا عقب میشینن قطعا دیگه اون انگیزه خاص نیست. فقط متاسفانه ما الان یه مش چی بگم، اسم چپ ها رو چی میشه گذاشت، اسم این ویوطن ها و وطن فروش ها رو، آخه کلمه وطن فروش رو انقدر اینا استفاده کردن آدم نمیدونه. معادل خیانت به ملت رو چی میشه اسم گذاشت روش. الان داریم میبینیم دیگه، انواع اقسام تو رسانه های فارسی زبان هم میبینیم، یوتیوبری که ملک و پری میشد توی یوتیوبش، بال میذاشت برای خودش، میشه کارشناس نظامی یک رسانه ای که مدعی صدای ترامپ. مثلا افول رسانه رو ما میبینیم به خاطر اینکه مدیرش یه مدیریه که خائن به مردم ایران، خائن به ملت ایران. این وضعیت متاسفانه کسایی که فارسی صحبت میکنن و اسم خودشون رو میذارن ایرانی، مثل سلمان فارسی که داشتیم دیگه، اون اصلا فامیلیش هم فارسی بود، یا مثل اون چوپانی که راه رو نشون داد به اسکندر تا تونستن آریابرزن و خواهرش رو بگیرن. این خیانت هاست که باعث میشه. من یه فیلمی هم دیروز دیدم، در آلمان یه عده جمع شده بودن پرچم داس و چکش تو خود روسیه قفل، الان کسی بلند نمیکنه، پرچم داس و چکش بلند کرده بودن با تصویر لینین. خب شما ببین این فسیلا بعدا میان راجب این صحبت میکنن که مثلا جمهوری اسلامی خوبه و باید بمونه، و همه جا هم دست میندازن، همه جا هم دست درازی
یا
میکنن
مثلا
برای
میان
اینکه
میگن که آقا
بتونن
جنگ چیز بدیه. خب بله ما میدونیم جنگ چیز بدیه، ولی خب کی این جنگ رو راه انداخت؟ کی میگفت
نه
مرگ بر آمریکا؟
زمانی
کی
میگفتن
پرچم
جنگ بد،
میسوزونه؟
آره زمانی میگفتن جنگ بده، راستش رو میگن. اون موقعی که 40,000 نفر داشتن تو کشور کشته میشدن میگفتن. اتفاقا یکیشون هم همینو ازش پرسیدن، برگشت گفتش دروغه، اون 40,000 نفر دروغه، ولی این مینابی که هنوز مشخص نیست داستانش چیه، گرفتن دستشون که
پیرهن
بعدم اصلا
عثمانی.
پشت. آره ببینید دو حالت داره میناب، یا اینکه نظر من اینه که باز خودزنی جمهوری اسلامی بوده، ولی خب اگرم آمریکا زده باشه، دقیقا پشت مدرسه یک کارخونه است، کارخونه موشکسازی دریاییه. بعید نیست که اونجا مثلا موشکهایی که شهر موشکی رام هرمز که مثلا چیز هرمزگان که نشون میدادن اونجا بوده باشه و خطای محاسباتی باعث شده باشه که موشک خورده باشه به مدرسه. اینا هست، چون من خودم میدونم که توی ازگل سرای عراج یه دبیرستان پسرونه است، قبلا دخترونه بود، دقیقا زیر اون ستاد فرماندهی جنگ هست و بعدش هم موشکسازی سنام اونجا انبار داره، سرای عراج اقدسیه.
بله
اون زمانی که من اونجا توی اقدسیه کار میکردم، برای یک قراردادی برای نیروزمینی ارتش، خب ما اونجا رفتیم، اون پوشش مدرسه رو دیدم، در کنار اونم دیدم که میری زیر زمین و دیدم چه اتفاقایی افتاده اون زیر، چه چیزی اون زیر خوابیده، مال صنایع چیزم هست، الکترونیک هم هست، سایران اون زیر برای خودشون تمام تلویزیون سازی سنام که خودتون شنیدید دیگه، تلویزیون سنام اینا همش داستان بود برای اینکه بتونن تجهیزات رو وارد کنن برای هدایت موشکا ازش استفاده کنن و بهرهش رو ببرن، که تا امروز هم بردن. همه جوره جمهوری اسلامی از این وسایل تجاری، پوشش نام های تجاری استفاده میکنه تا بتونه تجهیزات رو وارد کنه. خب صنایع دفاع هم یه همین بود دیگه، وقتی صنایع رو راه انداختن، یعنی صنایع موشکسازی ایران، تلویزیون سنام یعنی تلویزیون صنایع موشکسازی ایران، تجهیزاتش هم کجا می آورد؟ کارخونه سامسونگ کره جنوبی می آورد، ال جی هم نه، سامسونگ. اون تجهیزاتی که برای ساخت تلویزیون استفاده می شود، اون خط تولیدی که برای ساخت تلویزیون استفاده می شود، برای ساخت بردهای موشک هم استفاده شد. این کاری بود که مثلا تلفیق صنایع تجاری با صنایع نظامی، یا مثلا زمانی که خواستن بی سیم های الگو رو طراحی کنن، و یادت باشه جبهه و جنگ ها نشون میده یه بی سیم هایی از پشت آدما 20 کیلو PRC-77 میگفتن بهش، بعد اینا یه آنتن درازی هم داره، ولی بی سیم های الگو، بی سیم های کوچیکی بود، بردهای کوچیکی داشت، باتری های اومدن این برد رو تولید کنن نتونستن، اومدن وارد کنن نشد. صنایع مخابرات که زیر مجموعه سایران بود، همون صنایع دفاع بود، رفت یه قرارداد بس با فرانسه، موبایل ساجم رو وارد ایران کرد. ساجم هم دیده بودید که همه جا هم
بله
آنتن میداد، خیلی هم معروف بود. اون خط تولید ساجم که وارد ایران شد، با استفاده از خط تولید موبایل تجاری، بی سیم های نظامی تولید شد که برد مدار چاپی داشت، برد های کوچیکی داشت. اون موقع خب هنوز انقدر پیشرفت نکرده، شما هر جا بری در یه بقالی هم بری بگی، مثلا بری پاساژ علایالدین بگی من برد چاپی میخوام بهت بدن اینا. اون موقع تازه داشت اینا شکل میگرفت، سال 84 صنایع 80 84 صنایع ساجر وارد کردن اگه یادتون باشه، داشت این موبایل هم کوچیک و کوچیکتر میشد. یه زمانی بود که گوشی های موبایل خیلی بزرگ بود، بعد هی مد شده بود داشت کوچیک میشد. ساجم به دادشون رسید، بیسیم های هفت بیسیم الگو رو طراحی کردن و تولید انبوه رسید در صنایع مخابرات سایران که یه مقدار بالاتر از درب اصلی است. وقتی اینا رو کنار هم میذاریم میفهمیم جمهوری اسلامی چه جنایت هایی کرده از روز اول، چه پشت اندازی هایی کرده و جنگ رو کی شروع کرده دیگه.
بله
دیگه کاملا مشخصه وقتی شما میای تابلو روز شمار میذاری یک ملت رو، یک کشوری رو محو بکنی اصلا کلا از روی جهان، خب چه انتظاری داری اونا مثلا علیه تو اقدام نکنن؟
بله بله
بعد تازه اونا خیلی صبور بودن، 10 سال اینجوری که صحبت شد حک دوربینایی که آورده بودن مردم رو کنترل کنن، نمیدونم تردد و صنایع نظامیشون، نه 10 سال تو همه سوراخ سنبه های شما وجود داشتن ولی هیچ اسمی نبردن که ما وجود داشتیم. یعنی اگه فردا روزی این جنگ تموم بشه، دنیا بخواد بره توی فاز دیگه، اصلا بخواد بشه مثلا دنیای اون فیلم هایی هست که میبینیم مثلا آینده رو نشون میده، این کار اطلاعاتی که صورت گرفته تو این 20 سالی که الان مثلا موساد داره صحبتشو میکنه، این باید بیاد مثلا جزء بیس درس اطلاعات، شروع بشه درس دادن به دانشجوهای رشته اطلاعات هستن، نه دانشجوهای معمولی. رشته اطلاعات باید بیان ببینن چجوری میشه شما تو یک سیستمی، سیستم ارتجایی که میخواد شما رو نابود کنه، میخواد محوت کنه، رخ نمی کنی، 10 سال به روی خودت نمیاری، فقط اطلاعات جمع میکنی. بعد از اینکه اطلاعات رو جمع کردی شروع میکنی به حرکت زدن. ببین انقدر اینا مسلط بودن، حالا تو یه ویدیویی هم من گفتم انقدر مسلط بودن حتی ویتکاف اومد یک کلک زد به اینا، برگشت گفتش که ترامپ میگه این همه ما جنگ افزار رو آوردیم چرا اینا نمیترسن؟ خب این یک کلک بود برای خامنه ای، القا کرد بهش از نظر روانی که تو امنیتی از سوراخ نمیدونم چندمت بیا بیرون، اومد جایی که بتونن مورد هدف قرار بدنش. خیلی ظریف، خیلی ظریف تو یک مصاحبه با فاکس نیوز یه القای روانی داد، یک اطمینان داد به چی؟ به خامنه ای، پالس داد که جنگی در نخواهد گرفت، حمله ای نخواهد بود، ترام حتی متعجبه که اینا چرا نمی ترسن. این باعث شد که اون حلقه های امنیتی کمتر بشه، اون منفی 60 بیاد مثلا بشه منفی 10 که بتونه مورد هدف قرار بگیره.
به هر حال سپاس از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. اگه
قربان شو.
چیزی جا نمونده که همیشه گفتی دیگه.
نه فقط این که ملت ایران منتظر فراخوان آخر باشن برای فتح تهران و بازپسگیری
و توان
الان وقت
سرکوب واقعا دیگه
اقدام است.
به نظر حالا شما باز تفره رفتی نگفتی که بالاخره به چند درصد رسید، ولی من خودم همینجوری میبینم نسبت به اینکه اینا نه قرارگاه دارن، نه ماشین دارن، نه جایی دارن،
نه
بسن
سوخت
برن،
دارن،
هیچی ندارن. یعنی من فکر میکنم توانشون زیر 10% هست نسبت به قبل از این 2 هفته گذشته. مثلا
خب شما خوشبینی،
شما میگه چند درصد شده؟
شما خوشبینی، من درصد نمیگم ولی شما خوشبینی. باز توجه به فرارهای خدمتی که وجود داره، با توجه به اتفاقاتی،
یعنی برمیگردن میان فکر میکنیم؟
نه دیگه، وقتی فرار شده و مردم بیان تو خیابان احتمالا اونوری میستن دیگه، کنار مردم میستن. باید دید فراخوان آخر چه شکلیه و به چه حالتی میشه. خیلی سپاسگزارم.
سپاس سپاس.
قربان شما.
بدرود.
بدرود.